ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هیئت هندی در جریان دیدار از کابل بر همکاری امنیتی دهلی جدید با کابل تاکید کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام 12 تن از افغانان در ایران را محکوم کرده است. دوستان عزیز، گزارش های این دو خبر را در آغاز مطالب و گزارش های خبری ای برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. اخبار منطقه و جهان میگویند که قصر سفید در مورد افزایش خشونت در مصر اظهار نگرانی کرده و گفته است که تقسیم مصر به دو قطب سیاسی به یک مرحله خطرناک رسیده است و انفجار شدید یک منطقه بیروت را که مرکز حزب الله لبنان میباشد تکان داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
سفیر امریکا در کابل از مخالفین مسلح دولت این کشور خواسته است تا به پیشواز از ماه رمضان برای پایان بخشیدن خشونت‌ها به پای مذاکره بنشینند. شورای وزیران به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده تا در قسمت تأمین امنیت ولسوالی ارزی ولایت لوگر اقدام نمایند. و مقام‌های محلی ولایت غور از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان با دو تن از همراهانش در این ولایت خبر می‌دهند. تفصیل اخبار. سفیر امریکا در کابل از مخالفین مسلح دولت این کشور خواسته است تا با پیشواز از ماه رمضان برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها به پای مذاکره بنشینند. سفارت این کشور در کابل با نشر اعلامیه‌ای به نقل از جیمز گنگام گفته است که کشورش از پروسه صلح و رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. پیش از این نماینده خاص سازمان ملل متحد هم از طرفای درگیر جنگ خواسته بود تا به احترام ماه رمضان از جنگ دست بکشد تا مردم به خاطر آرام به عبادت بپردازند. شورای وزیران به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده تا در قسمت تأمین امنیت ولسوالی عزر ولایت لوگر اقدام نماید. همچنان این شورا در نشست روز گذشته فیصله کرده تا 5 میلیون افغانی و 300 تن مواد غذایی جهت حل مشکلات مردم به این ولسوالی کمک صورت گیرد. در اعلامیه مطبوعاتی اداره امور دارالانشای شورای وزیران آمده است که محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری، با شورای سرتاسری لوگر در ارتباط با گشایش راه ولسوالی ارز صحبت کرده است. به اساس گزارش ها، طالبان مسلح از چندی به این طرف راه مواصلاتی ولسوالی ازر را مسدود کردند و به هیچ گروه اجازه انتقال مواد خوراکی را به این ولسوالی نمی دهند. گفته می شود کمبود مواد غذایی در ولسوالی ارز زندگی بسیاری از باشندگان این ولسوالی را با تهدید مرگ روبرو کرده است. مقام های محلی ولایت غور از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان با دو تن از همراهانش در این ولایت خبر می دهند. دلاور شاه دلاور، قماندان امنیه غور، امروز به رادیو آزادی گفت که این قماندان مولا عبدالله نام داشت و عضو شورای کویته پاکستان بود. به گفته منبع، این قماندان شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی پسابند غور در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. تاکنون طالبان مسلح در مورد این خبر تبصره‌ای نکردند. مسئولین ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز میگویند پلیس محلی دو تن از دهقانان را در این ولسوالی به قتل رساندند. صدرالدین، ولسوال دشت ارچی، امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه باجوریان رخ داده و عاملین قتل از ساحه فرار کردند. در مورد دلیل این قتل ولسوال دشت ارچی هنوز معلومات نداده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سعید سمعی عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
قصر سفید در مورد افزایش خشونت در مصر اظهار نگرانی کرده و گفته است تقسیم مصر به دو قطب سیاسی به یک مرحله خطرناک رسیده است. سخنگوی قصر سفید جی کارنی دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت ایالات متحده افزایش خشونت و هر اقدام تحریک‌آمیز را برای تشدید خشونت محکوم می‌کند. We will take the time necessary to review the situation to observe. ما وقت لازمی را برای بررسی وضعیت صرف خواهیم کرد تا تلاش‌های مقامات مصر را برای تعیین راه به سمت پیش نظارت کنیم و بعد با کنگرس مشوره می‌کنیم تا مسئولیت‌های خود را طبق قانون بررسی کنیم که البته اهداف پالیسی ما در آن مطرح خواهد بود.
واشنگتن سالانه 1.3 میلیارد دلار به مصر کمک میکند و از خانگوی قصر سفید میگوید فکر نمیکند که تغییر سریع برنامه کمک های امریکا به مصر به نفع امریکا باشد. ایالات متحده از اردوی مصر خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرد. رهبر موقت مصر جدول زمانی را برای برگزاری انتخابات جدید در این کشور تعیین کرده است. بر اساس این برنامه انتخابات در 6 ماه آینده برگزار می شود. عدلی منصور رهبر موقت مصر گفت زمانی که اصلاحات در قانون اساسی مصر در رکن پرسی تایید شود انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. این قانون اساسی هفته گذشته به دنبال برکناری محمد مرسی از قدرت به حال تعلیق درآمد. ماه مبارک رمضان در بعضی از بخش‌های جهان اسلام در آمریکای شمالی و غرب آفریقا امروز سه‌شنبه آغاز شده است. در شرق میانه، افغانستان، اروپا، آسیا و شرق آفریقا ماه مبارک رمضان فردا چهارشنبه آغاز می‌شود. به مناسبت فرارسیدن این ماه مبارک، سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون از طرف‌های درگیر سوریه خواسته است همچون یک هدیه مشترک به مردم سوریه جنگ را قطع کنند. نظر به خبرها، ائتلاف ملی سوریه خواهان آتش‌بس در ماه مبارک رمضان شده است، اما حکومت دمشق این پیشنهاد را رد کرده و گفته است این جنگ موقتا نه بلکه برای همیشه باید خاتمه داده شود. انفجار شدید یک منطقه بیروت را که مرکز حزب الله لبنان می باشد تکان داد. چندین خبرگزاری لبنان از جمله تلویزیون المنار که به حزب الله متعلق است در مورد تلفات خبر دادند. تلویزیون یک دود غلیظ را که از منطقه بیرالعب در بیروت بلند شده نشان می‌داد. مقامات امنیتی لبنان می‌گویند که 15 نفر در این حادثه زخمی شدند. نظر به گزارش المنار دلیل انفجار یک موتوربم بوده است که در پارکینگ نزدیک یک مرکز اسلامی منفجر شده است. اما مقامات لبنانی که نام خود را افشا نکردند می‌گویند این تا حال معلوم نیست که دلیل انفجار موتوربم بوده باشد. مراکز سیاسی حزب الله هم در همین جا موقعیت دارند. بعد از آن که حزب الله لبنان جنگجویان خود را برای حمایت از رژیم بشار الاسد به سوریه فرستادند، گروه‌های شورشی سوریه تهدید کردند در لبنان حمله خواهند کرد. یک ژورنالیستی که با انتقاد خود علیه مقامات محلی شهرت پیدا کرده بود در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است. سخنگوی پلیس داغستان گفت احمد نبی نبیف، معاون سرمحرر مجله هفتوار نووی دلو، صبح سه شنبه توسط حمله کنندگان ناشناس در نزدیکی مرکز داغستان مهاجخله در موترش کشته شد. آخرین مقاله وی بر دلایل افزایش کشتارها و بمبگذاری‌های روزمره در منطقه تمرکز داشت. احمد نبیف در ماه جنوری از یک سوء قصد به جانش نجات پیدا کرده و چندین بار تهدید شده است. داغستان در منطقه شمال قفقاز فدراسیون روسیه در اواخر یکی از خطرناکترین مناطق برای ژورنالیستان شده است و خشونت مربوط به افرادگرایی اسلامی و گروه‌های جنایت سازماندهی شده در اینجا ادامه دارد. و در شهر بزرگ کانادا تورانتو در نتیجه باران‌های شدید در بسیار جاها جریان برق قطع شده است. در بعضی مناطق شهر اندازه باران از 90 میلی‌متر بیشتر بود. گفته می‌شود که بیش از 300 هزار خانواده برق ندارند. نظر به خبرها در برخی از نقاط شهر سیل سرازیر شده و راه‌های آهن زیرزمینی را مسدود ساخته است. در مناطق مرکزی شهر تورنتو گشت و گذار موترهای شخصی و شهری ممنوع شده است. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام 12 تن از افغانان در ایران را محکوم کرد. هیئت وزارت دفاع هند طی بازدید از کابل نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی می کند. گزارش ها می گویند که امریکا در مورد تسریع خروج پلان شده نیروهای خود از افغانستان غور می کند. مصاحبه در این باره با شکریه بارکزایی، یک عضو اولسی جرگه داریم. کاکای دو دختری که در این اواخر در بغلان ربوده شده اند و یکی از آنها از سوی ربایندگان کشته شده و دیگری هنوز هم در اسارت آنها به سر میبرد، خواهان دادخواهی است.
آقای کرده ای خواهش دارم که به داد مظلومین برسه. اینمی جنایتکارا، اینمی قاتلین، اینمی تو مردمای مفسده دستگیر کنه، به پنجه قانون گرفتار کنه.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرده و این عمل حکومت ایران را خلاف موازین حقوق بشری خوانده است. به اساس گزارش‌ها ایران به تازگی 12 تن از افغان‌ها را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. در این حال شمار از سناتوران در اجلاس امروز مشان و جرگه نیز از این عملکرد ایران انتقاد کردند. جاوید حسنزاده با تفصیلات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نگرانی از اعدام افغان‌ها در ایران می‌گوید پروسه تحقیق و محاکمه این افراد بدون در نظر داشت اصول و معیارهای محاکمه عادلانه صورت می‌گیرد. گزارش‌ها می‌رسانند که به تازگی ایران 12 افغان را که باشندگان ولایت‌های ایرات، نیمروز، لغمان و تخار می‌باشند به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرده است. شمس الرحمن احمدزی رئیس دفتر صحافی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر افغانها به نسبت نداشتن وکیل مدافع قادر به دفاع از حقوقشان نیستند. وی از حکومت افغانستان خواست تا برای حل مشکل افغانهای زندانی در ایران تلاش نماید.
هر محاکمه که بدون رعایت اصول معیارات محاکمه عادلانه باشه او از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مردود دانستنش شدید اندازه میکنیم و نگرانی خودم به این مورد ابراز میکنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از خانم وزارت خارجه کشور قبلا هم به این مورد تقاضا داشته است این مشکل از مجرای دیپلماتیکش بگویل کنه که متیقن شوند که افغانهایی که در اونجا به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند گرفتار شدند اونا دسترسی به وکلای مدافع داشته باشند تا از خود دفاع کنند.
آقای احمدزی همچنان میگوید ایران بیشتر اطفال افغانستان را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و پس از رسیدن به سن 18 سالگی آنان را اعدام کرده است. گزارش ها می رسانند که اخیراً سفارت افغانستان در ایران با پخش خبرنامه گفته است که 12 تن از افغان ها به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند. در این خبرنامه سفارت افغانستان در ایران از زمان دقیق اعدام افغان ها چیزی نگفته است. پیش از این نیز ایران ده ها تن از افغان ها را به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام کرده است. در آخرین مورد این کشور ده تن از باشندگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام نمود. در خصوص اعدام افغان ها همواره از حکومت افغانستان انتقاد شده است که نتوانسته در این زمینه اقدام موثر نماید. خواستیم نظر مسئولان حکومت افغانستان را در خصوص اعدام های اخیر داشته باشیم اما موفق نشدیم. از سوی دیگر شماری از سناتوران به روز سه‌شنبه در اجلاس مشران و جرگه از عملکرد ایران در برابر افغانهای مهاجر به شدت انتقاد کردند. هدایت الله رهایی یک تن از عضو مشران و جرگه:
دولت ایران تعداد از هموطنان ما را که اعدام کرده است. سیاست دولت ایران در قبال مردم افغانستان خاصا مهاجرین یک سیاست ترور، اختناق، کشتار و وحشت است. اما دولت افغانستان در برابر از این عمل دولت ایران کاملا سکوت اختیار کرده و هیچ گونه اقدام را انجام نداده، حتی از طریق دیپلماسی هم کردم صحبت نشده.
هرچند پیش از این ایران ده ها افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است اما پس از انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور جدید ایران این نخستین بار است که از اعدام افغان ها در آن کشور سخن زده می شود. به اساس گزارش ها از مجموع بیش از 5000 افغان زندانی در محابس ایران نزدیک به 3000 آن محکوم به اعدام شده اند. جوانان افغان در چند سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و برخی عوامل دیگر جهت دریافت کار به ایران رهسپار شده اند. اما گفته می شود بیشتر این جوانان در آن کشور به بهانه های مختلف مورد اذیت قرار گرفته و حتی به دار آویخته شده اند.
همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام 12 تن از افغانان در ایران را محکوم کرده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هیئت هندی در جریان دیدار از کابل بر همکاری امنیتی دهلی جدید با این کشور تاکید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که همکاری های هند و افغانستان در چارچوب توافقنامه مشارکت استراتژیک ادامه دارد. به اساس گزارش ها یک هیئت هندی به هدف گفتگو در خصوص تجهیز نیروهای امنیتی افغان به روز سه‌شنبه وارد کابل شد. این هیئت پس از آن به کابل آمد که حکومت افغانستان اخیراً از هند خواست که در راستای تجهیز و آموزش نیروهای افغان همکاری کند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم ستاره فروغ از کابل.
هرچند وزارت دفاع افغانستان واضح ننموده است که این هیئت هندی تعهد چه نوع همکاری را با نیروهای این کشور سپرده است، اما این وزارت میگوید هند در چارچوب توافقنامه درازمدت استراتژیک میان دو کشور به همکاری های امنیتی متعهد است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هیئت هندی در جریان بازدید از کابل بر ادامه کمک و همکاری دهلی نو با قوای امنیتی افغان تاکید کرد.
یک پیمان و توافقنامه استراتژیک با کشور هندوستان امضا کردیم. بخشی از این پیمان مربوط میشه به مسائل امنیتی. هیئت کامل بود در می راستا صحبت کردن. در رسته همکاری های امنیتی ما هیچ مانعی وجود نداره. طبق گذشته همکاری های ما جریان داره.
بر بنیاد گزارش ها یک هیئت هندی با منظور صحبت با مقام های حکومتی افغانستان در راستای تجهیز نیروهای افغان به روز دوشنبه به کابل آمد. تا کنون در مورد افراد شامل این هیئت هند و جزئیات گفتگوهای این هیئت با جانب حکومت افغانستان به طور مفصل چیزی گفته نشده است. افغانستان و هند دو سال پیش به هدف تقویت و گسترش همکاری ها میان دو کشور سند مشارکت استراتژیک را امضا کردند. رئیس جمهور کرزی حدود دو ماه پیش در سفر به هند از آن کشور خواست که اسلحه ثقیل را به نیروهای افغان مساعدت کند، اما به تازگی در بعضی از گزارش ها به نقل سلمان خورشید وزیر خارجه هند گفته شد که هند در موقف نیست که سلاح ثقیل را در اختیار قوای امنیتی افغان قرار بدهد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تجهیز نیروهای امنیتی این کشور با اسلحه ثقیل یکی از نیازهای اساسی نهادهای امنیتی افغانستان است و تلاش ها را در این زمینه آغاز کردند. جنرال ظاهر عظیمی با ادامه گفت
ما در قسمت تجهیزاتی که فعلا جوابگوی نیازهای امنیتی باشه مشکلی ندارین، اما به خاطر از اینکه بتونیم در آینده ها در چارچوب دکترین دفاعی افغانستان از استقلال تمامیت ارضی یا حاکمیت ملی و نوامیس ملی خود دفاع کنیم، بعضی چالش هایی که در قسمت قوای هوایی دارین یا قدرت آتش داریم باید اینا رفع بشه.
بعضی از آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که همکاری امنیتی هند با افغانستان باعث خشم پاکستان رقیب دیرینه هند خواهد شد. با گفته آنها دهلی جدید به همین دلیل تلاش خواهد کرد که در این مورد با احتیاط گام بردارد. تا حال روشن نیست که هند با توجه به حساسیت کشورهای منطقه چه نوع همکاری با نیروهای افغان خواهد کرد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم ستاره فروغ از کابل شنیدید که یک هیئت وزارت دفاع هند طی بازدید از کابل نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی می کند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز گزارش می دهد که امریکا در مورد تسریع خروج پلان شده نیروهایش از افغانستان غور می کند. نیویورک تایمز خبر داده است که روی گزینه صفر نیز غور صورت می گیرد. به اساس گزارش گزینه صفر به این معناست که هیچ سرباز امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نخواهد ماند. نیویورک تایمز به نقل از مقام های امریکایی و اروپایی نوشته که رئیس جمهور اوباما به طور فزاینده به خاطر رابطش با رئیس جمهور کرزی مایوس شده است. احمد جعفر احمدی در این مورد با شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده و ابتدا نظرش را در این مورد پرسیده است.
ما فکر میکنم این تصمیم هست که آمریکا به عنوان یک نتیجه که نتانست بگیره مورد قبولش باشه در خصوص همکاری با دولت افغانستان، در نهایتش آمریکا در تنگنای قرار گرفت تا به همچی یک نتیجه دست یابه. اما به هیچ صورتشی به عنوان یک مورد اساسی قابل قبول در شرایط کنونی افغانستان نیست. فکر میکنم انوز هم امریکا و افغانستان، دولت امریکا و دولت افغانستان، اوباما و کرزی هر دویشان وقت کافی دارن تا به آنچه که خواستهای سلیقوی و اختلافاتشان است نقطه پایان بگذاره. شما فراموش نکنین که بحث حضور نیروهای امریکایی در افغانستان تنها بحث جنگی است. مفاد اقتصادی از اینا بر افغانستان بیشتر مطرح است. حیثیت و اعتباری که افغانستان میتونه با حضور و همکاری نیروهای خارجی در افغانستان داشته باشه بر مردم افغانستان بسیار مطرح است. و در عین حال فراموش نکنین که خروج نابهنگام و پیش از موقع برخلاف تعهدات قبلی جدا میتونم منطقه را مواجه با خطر و تهدید بزرگی به نام افراطگرایی بسازه. پس بنا نیز ضرور است که کابل و واشنگتن دوباره مورد آنچه که تصمیم نهاییشان هست و تفاهم برسند.
بله خانم بارکزای،
بین دو رئیس جمهور زیاد بوده.
با توجه به مداخله همسایه های افغانستان در اموری کشور و تهدیدهای تازه امنیتی، اگر مثل عراق تصمیم در مورد نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان گرفته شود، آینده افغانستان را شما مشخصاً چگونه ارزیابی میکنین در مورد منطقه گفتین؟
بدون شک افغانستان به روزهای گذشته خود خاطر است. در صورتی که جامعه جهانی با مردم افغانستان هم نوانه باشه و در مبارزه با افراطگرایی مشترک کار نکنه و نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت نکنه و تجهیز نکنه و تمویل نکنه، پروگرام های انکشافی خود را ببنده، این در حقیقت زمینه به شکل اتوماتش فراهم میشه که یک بار دیگر افغانستان در کام امسایه هایش که تا امروز هم دسیسه میچینن، چی به چهره افغانی چی به چهره ایرانی و پاکستانی، فرو خواهد رفت.
با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا زیاد مایوس است و طوری که گفته میشه روابط دو رهبر بارک اوباما و حامد کرزی هم تیره. علت اصلی این اختلافات همان مسائل است که از طریق رسانه ها بهش اشاره میشه، یا از نظر شما موضوعات پشت پرده هم سبب شده تا این اختلافات به وجود بیاید؟
مجموعه چند مذاکره و مصاحبه های تلفنی و ملاقات ها و دیدارهایی که آقای کرزی با اوباما داشتن، هیچگاه ای دو رئیس جمهور نتانستن به یک تفاهم حداقل در قبال مسائل افغانستان دست یابند. فراموش نکنید که رئیس جمهور کرزی تا نظام نتانسته، اما به اصطلاح کم زدن خودش به اصطلاح عامیانه از طرف اوباما زیاد ببره. وقتی که اوباما کاندید بود و ریاست جمهوری دوره اولش به افغانستان آمد، اول با رئیس جمهور کرزی ملاقات نکرد. در محفل تألیف اوباما رئیس جمهور کرزی دعوت نشد، اما چهار شخصیت دیگر از افغانستان دعوت شد. موضوع انتخابات رئیس جمهور کرزی بود که با میانجیگری جان کری برش نقطه پایان گذاشته شد، اما به این تنش ها افزود. بحث موافقتنامه استراتژیک، متاسفانه بحث دفتر قطر به عنوان یکی از عوامل به تعویق افتادن موافقتنامه همکاری شد، این تنش ها را بر علاوه از اینکه فروکش نکرد زیاد هم کرد. متاسفانه در افغانستان تا امروز نتانست بر مردم افغانستان لاقل بگوید که دوستش کی هست و دشمنش کی هست. هر آن تغییر سیاست و هر آن خواستهای متفاوت هر روز، من فکر میکنم سبب شده که در نهایتش نه تنها آمریکا بلکه جهان غرب از افغانستان و سیاست گذاریاش دل سرد شود. اما در این حال هم فراموش نکنید که شاید خواسته های آمریکا هم در بسیاری از موارد به اون خواسته های نباشه که مردم افغانستان منافع خود ببینه. خلاصه است که آمریکا تعقل بیشتر به خرج بده، به اصطلاح کاسه صبرشان نباید لبریز شود، انتظار بکشند در سال 2014 تیم جدیدی که قدرت سیاسی را توسط انتخابات میگیره پالیسی و سیاست خارجی از اونا چگونه خواهد بود؟
شکریه بارکزای، عضو ولسی جرگه افغانستان بود که راجع به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز ابراز نظر کرد. این روزنامه خبر داده است که امریکا درباره تسریع خروج عساکر خود از افغانستان غور میکند و در این باره هم فکر میکند که هیچ سرباز امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نماند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آمریکایی و اروپایی نوشته است که رئیس جمهور اوباما به طور فزاینده به خاطر رابطش با رئیس جمهور کرزی مایوس شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
چند روز پیش دو دختر از یک خانه از ولسوالی پل حصار بغلان گفته می شود زیر تهدید اسلحه ربوده شدند که یکی آنها 12 ساله و دیگر 20 ساله بود. ربایندگان دختر 20 ساله را کشتند و دختر 12 ساله هنوز هم در قید ربایندگان به سر می برد. در این حال جسد یک دختر جوان گمنام روز دوشنبه از کنار سرک در ولسوالی نهرین به دست آمد. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر موضوع را در منطقه دنبال کرده است.
پلیس جسد این دختر را از راه در ولسوالی نهرین یافته و تسلیم شفاخانه ولایتی بغلان نموده است. مدیر گل محمد باشنده قریه نوبهار ولسوالی پلحصار این ولایت، مردی که دختر گمشده داشت و وحشت زده و هراسان پیکر خونین این دختر را به دقت نظر اندازی می کرد، گفت جسد متعلق به اون نیست. او هم دو روز پیش جسد فریده، یکی از برادرزاده های اختطاف شده اش را که در همین شفاخانه نگهداری میشد دفن کرد و در جستجوی گلفشه، دختر کوچکتر از او که هنوز در قید ربایندگان هست می باشد. مأمور گل محمد در رادیوی آزادی گفت گلفشه و فریده دو برادرزاده اش را که یکی 20 ساله و دیگری 12 ساله بودند، مردان مسلح به زور از خانه کشیدند و با خود بردند.
از طرف شب مسلحانه به من این منظور داخل میشه، همی افراد پلیسی نظمی آمد که رویتشون میشه خست شده. دو دختره از یک خانواده هستند، این دختره را به زور تفنگ اینا را میبرند، اختطاف میکنند در جای نامعلوم و دمی شوی که اینا را در کوه برده است، دختره قسمی میکنند که فراری میشه. دمی اصنایی که دختره فراری میشه، این دختری کلان از پشت سر مرمی میشه که معاینات طبیعتی هم چیز نشان داده، تجاوز هم برش میشه. جسد از زیر کمدان امنیه با کمک مردم محل دریافت کرد. دیگهش فعلا همین دختری خورد که شاگرد مکتب است، این در قید و جنایتکارا همین خطابچی ها بسر میبرد.
گل محمد میگوید دولت هیچ اقدام لازم را در مورد نجات طفل آنها و گرفتاری اختطافچیان نکرده است. او از رئیس جمهور کشور میخواهد تا مجال جنایتی بیشتر به همچه جنایتکاران را ندهد.
آقای کرده ای خواهش دارم که به دادی مظلومین برسه، اینمی جنایتکارا، اینمی قاتلین، اینمی تو مردمای مفسده دستگیر کنه، به پنجه قانون گرفتار کنه.
و اما شماری از مردم به رادیوی آزادی گفتند دخترها به میل خود با دو تن از جوانان محل که پلیس نیستند فرار کردند، ولی این گفته ها را کاکای دختر مذکور به شدت رد می کند و می گوید یکی آن طفل هست و دیگرش اگر فرار می کرد و کشتن نمی شد. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان می گوید تیم حقیقتیاب جهت بررسی قضیه به محل رویداد فرستاده شده و بعد از انجام تحقیقات آنها اقدامات در زمینه صورت خواهد گرفت.
ولایت بغلان، رهبری ولایت بغلان تدویری جلسه کردن و همزمان یک هیئت را متشکل از ارگانهای مختلف تعیین کردن که اعزام شدن به منطقه برای تجر از نزدیک بررسی بکنن.
هرچند در ریاست امور زنان ولایت بغلان از کاهش خشونت با زنان در سال روان سخن میگویند، اما دیده می شود که امسال نسبت به هر سال دیگری میزان کشتن، شکنجه و سایر خشونت ها بر زنان افزایش یافته است. مردم دلیل بیشتر این خشونت ها را تماس های غیر مجاز زنان و دختران با مردان نامحرم می دانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان شنیدید که چند روز پیش دو دختری که از یک خانه از ولسوالی پل حصار بغلان گفته می شود زیر تهدید اسلحه ربوده شدند، یکی آنها 12 ساله و دیگر 20 ساله بود. ربایندگان دختر 20 ساله را کشتند و دختر 12 ساله هنوز هم در قید ربایندگان به سر می برد. از سوی دیگر والی سرپل می گوید عملیات نظامی برای مساعد ساختن این ولایت به خاطر برگزاری انتخابات آینده ادامه می یابد. والی سرپل این مطلب را در سفری که به ولسوالی گوسفندی داشت در حال اظهار نمود که ناامنی ها در این اواخر در اکثر نقاط ولایت سرپل افزایش یافته است. عالم رحمانیار با تفصیلات بیشتر از ولایت سرپل گزارش می دهد.
مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که ناامنی ها هنوز هم در اکثر ساحات این ولایت و عنوان یک مانع بزرگ در برابر برنامه های بازسازی و انکشافی باعث عدم تطبیق پروژه ها در منطقه شده است. عبدالجبار حق بن والی سرپل گفت که عملیات های نظامی برای مساعد ساختن این ولایت و برگزاری انتخابات پیشرو ادامه می یابد.
با کوشش میکنیم که کسایی که فریب خوردن و کسایی که منطقه نمی خوانن و کسایی که به دلایل مختلف یا از لحاظ اقتصادی ضعیف هستن یا فقر دارن و یا یکی دوسیه‌دار هستن برآمدن، کوشش میکنیم که اونا را یک رای حل برش پیدا بکنیم و اونا را پروسه ساختن.
در همین حال غلام سخی بیرا ولسوال گوسفندی از وضعیت امنیتی کنونی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده میگوید
مشکلات عمده که فعلا در ولسوالی گوسفندی هست بسیار مدت قلیل بهتره، بسیار مدت کوتاه بهتره، ما شاهد یک سلسله مشکلات های امنیتی هستیم.
مسئولان امنیتی میگویند که اگر مردم با دولت همکار نباشند و در قسمت تامین امنیت تلاش نکنند، دولت به تنهایی نمیتواند امنیت را تامین کند. در همین حال خلیل الله عزیزی، یک تن از باشندگان ولسوالی گوسفندی، به نمایندگی از مردم گوسفندی، حمایت و پشتیبانی خود را از دولت مرکزی اعلام داشته، گفت دولت تا حد امکان در عرصه های مختلف در این ولسوالی تلاش ورزیده اما بسنده نبوده است. وی از دولت خواست تا در این ولسوالی کار بیشتر صورت گیرد و امنیت نیز تامین شود.
یک بار دیگر این مسئولیت زیرکی را به خرج دهم تا باشد که تمام مناطق این ولسوالی از خلق و زیبایی های خلق برامند.
این در حالی است که در این اواخر فعالیت‌های مخالفان مسلح در بخش‌های از سرپل افزایش یافته و در مواردی در نتیجه زد و خورد نیروهای افغان و طالبان تلفات سنگینی از هر دو جانب به جا مانده است.
خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از تلاش‌های تقویت امنیت در ولایت سرپل گزارش می‌داد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در یک راپور که از طرف کمیسیون مستقل قضایی پاکستان به نشر رسیده، معلومات تازه در مورد زندگی اسامه بن لادن به شمول حمله نیروهای آمریکایی بالای منزل او در ایبات آباد ارائه شده است. این گزارش را بعد از فشرده مهمترین اخبار ساعت با هم یک جا میشنویم.
سفیر امریکا در کابل از مخالفین مسلح دولت این کشور خواسته است تا به پیشواز از ماه مبارک رمضان برای پایان بخشیدن خشونت ها به پای مذاکره بنشینند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعدام افغان ها در ایران ابراز نگرانی کرده و این عمل حکومت ایران را خلاف موازین حقوق بشری خوانده است. بر اساس گزارش ها ایران به تازگی 12 تن از افغان ها را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرده است. شورای وزیران به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده تا در قسمت تامین امنیت ولسوالی ارزی ولایت لوگر اقدام نماید. همچنان این شورا در نشست روز گذشته فیصله کرد تا 5 میلیون افغانی و 300 تن مواد غذایی جهت حل مشکلات مردم به این ولسوالی کمک داده شود. مقامات محلی ولایت غور از کشته شدن یک قمندان مشهور طالبان با دو تن از همراهانش در این ولایت خبر می‌دهد. قصر سفید در مورد افزایش خشونت در مصر اظهار نگرانی کرده و گفته است تقسیم مصر به دو قطب سیاسی به یک مرحله خطرناک رسیده است. رهبر موقت مصر جدول زمانی را برای برگزاری انتخابات جدید در این کشور تعیین کرده است. بر اساس این برنامه انتخابات در 6 ماه آینده برگزار می شود. انفجار شدید یک منطقه بیروت را که مرکز حزب الله لبنان می باشد تکان داد. چندین خبرگزاری لبنان از جمله تلویزیون المنار که به حزب الله تعلق دارد در مورد تلفات خبر دادند. و یک ژورنالیست که با انتقاد خود علیه مقامات محلی شهرت پیدا کرده بود در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. در یک راپور که از طرف کمیسیون مستقل قضایی پاکستان به نشر رسیده، معلومات تازه در مورد زندگی اسامه بن لادن به شمول حمله نیروهای آمریکایی بالای منزل او در ایبات آباد ارائه شده است. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم غفور ملکزاده متین میشنوید.
بی‌کفایتی، کوتاهی و غفلت در تمام سطوح حکومت پاکستان باعث گردید تا اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، برای بیش از 9 سال کشف نشده در پاکستان زندگی نماید. در یک راپور که از طرف کمیسیون مستقل امور قضایی پاکستان تهیه گردیده، معلومات تازه در مورد زندگی بن لادن در مناطق مختلف پاکستان به شمول پوشیدن کلاه کاوبوی و راجع به حمله دوم ماه می سال 2011 میلادی نیروهای آمریکایی که در آن اسامه بن لادن کشته شد ارائه شده است. هرچند این راپور 336 صفحه‌ای با استناد مصاحبه با شهود عینی، مصاحبه با مقامات بلندپایه ملکی و نظامی پاکستان و مصاحبه با 3 خانم اسامه بن لادن قبل از فرستادن آنها به عربستان سعودی تهیه شده است، اما نتایج و یافته‌های این راپور محرم نگه داشته شد تا اینکه شبکه خبری الجزیره به روز دوشنبه آن را به نشر رساند. در راپور کمیسیون قضایی پاکستان گفته شده شواهد را نیافتند که در آن ادعا مبنی بر همدستی یا شرکت در جرم را از سوی مقامهای پاکستانی ثابت کند، اما احتمال حمایت از اسامه بن لادن از سوی بعض مقامهای قبلی و فعلی پاکستان هم در راپور رد نشده است. احمد سعیدی یک دیپلمات سابق افغان میگوید مقامها و نهادهای پاکستانی از وجود اسامه بن لادن در این کشور کاملا آگاهی داشتند.
باور نیست که ادارات استخبارات پاکستان مکمل آگاهی داشتند حلقه های موره های بالایی، ولی حال اگر وقتی که در بعد از تحقیق اعتراف میکردن که مقامات پاکستانی آگاه بوده یک توریستی را 9 سال نگاه کرده، از نگاه حقوق بین الدول و جزا مقامات پاکستانی مورد مجازات قرار میگرفتن در سطح جهانی، حال که میگوین یک قفلت کرده، قفلت مارند ازی که کسی آدم لد میکنه میگه معذرت میخوام، بسیار عادی را خواستن و متحاشیه بسیار عادی تیرشن. واقعیت امر ای است، نیم که اینا خبر نبوده باشد.
در راپور گفته شده قبل از این که اسامه بن لادن در ماه آگست سال 2005 میلادی به ایبت آباد بیاید، او در مناطق سرحدی افغانستان در سوات و هریپور و شاید هم در سایر نقاط بودوباش داشت. در راپور به نقل از یکی از بیوه های پاکستانی او گفته شده آنها به شمول اسامه بن لادن روز به علت تیزرانی از سوی پلیس در سوات متوقف ساخته شدند، اما شوهر او به زودی موضوع را با پلیس حل کرد و به حرکتشان ادامه دادند. در راپور گفته شده که اسامه بن لادن در ماه فوریه سال 2003 میلادی در مناطق کوهستانی با خالد شیخ محمد طراح حمله 11 سپتامبر ملاقات نمود. یک ماه بعدتر خالد شیخ محمد توسط مقامهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. اما در سال 2005 میلادی، یعنی در همان سال که اسامه به ایبت آباد آمد، اداره استخبارات پاکستان دوسیه گرفتاری او را بسته نمود و این ادعاها از سوی حکومت پرویز مشرف که گویا اسامه بن لادن در پاکستان زندگی می نماید جدی گرفته نشد. خانم های اسامه بن لادن در مصاحبه هایشان در ایبت آباد گفتند برای این که توسط ستلایت امریکایی ها شناخته و کشف نشود، اسامه در داخل حویلی کلاه کاوبوی می پوشید. زمانی که مریض می شد خود را توسط ادویه عنعنوی عربی تداوی می کرد و زمانی هم که احساس کسالت می نمود از چاکلیت و سیب استفاده می کرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان. در این برنامه آشیانه روی عوامل سرقت و دزدی خانه ها در افغانستان و اینکه سارقان از کدام شیوه ها کار گرفته تا وارد یک منزل می شوند بحث می شود.
راپور داشتند که مردکت یک نفر است، دیگه مردان نیستند در این خانه.
باید خانواده ها کدام تدابیری را به خاطر جلوگیری از سرقت خانه هایشان مد نظر داشته باشند؟
دروازه ها باید از پشت سر قفل شود. وقتی که سارق میخواهد یکش داخل حولی شود، دروازه را به سارقین دیگه باز بکند، باز نمیتوند.
نمایشنامه هفتوار برنامه را در اخیر نیز از یاد نبرید.
امی کس تشنا پر آمدم، باز رفتم یک بلونی را گرفتم و خوردم، دیگه از مو وقت دلم درد گرفته.
با ما باشید. هرچند دولت به عنوان پاسدار نظم و امنیت جامعه موظف است تا برای جلوگیری از سرقت اموال و منازل مردم تدابیر لازمی در پیش گیرد، اما بنابر گفته صاحب نظران برخی اقدامات و تدابیر دیگر است که رعایت آن از سوی خانواده ها در پیشگیری از سرقت مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. در گزارشی که اینک میشنوید توضیحات است در مورد چگونگی سرقت و یا دزدی و اینکه خانواده ها کدام تدابیر لازمی را در نظر داشته باشند تا از سرقت اموال و منازلشان جلوگیری صورت گیرد. این گزارش با صدای یک تن از زنانی که از یک حادثه سرقت قصه دارد آغاز می شود.
این
یکی از همسایه‌های ما یک بچه شغل چوپانی داشت، برای خواستگار روان میکنه. چون این دختر خودش رضایت نداشت، فامیلش هم رضایت نداشت، به خواستگاری زی جواب رد داده میشه. بچه میره که دیگر میگیره عروسی میکنه. این دختر به خواست فامیل خودش و روز عروسیش است که یک شب همین بچه همراه 6 نفر دیگه دروازه تق تق پدر دختر میره دروازه رو باز کنه، پدر دختر میگیره داخل بوجی مندازه، بوجی رو بسته میکنه که ترسمان آجر اول کارت میکنه، پیسه ازی که به خاطر تویانه اون دوزی میکنه و دیگه هم لباس و زیورات ایناش میگیره و خود دختر مورد تیزاب پاشی بسیار زیاد شدید تر ازی پاش میده و هم ده خواهرش و هم مادرش با زوی خود این بچه هم فرار کرد، منتها برادرش باز دستگیر شد.
صدای سونیا یک تن از معلمان در یکی از مکاتب ناحیه پنجم شهر کابل بود که شنیدید. به گفته خانم سونیا باید خانواده ها متوجه این نکته باشند و به کسانی که او را نمی شناسند دروازه خانه هایشان را باز نکنند. به همین ترتیب جنرال محمد داوود امین معاون قماندانی امنیه ولایت کابل گفت بیشتر قضایای سرقت را که آنان بررسی کردند در نتیجه بی‌غوری و بی‌پروایی شماری از اعضای خانواده ها بوده که این واقعات رخ داده است.
سارقین هم چون یک سازمان هستند، پلانای مشخصی دارند. اعتراض شده میتونه که توسط یک خانم که به نام گدا یا به نام کرانشین یا به نام گرونشین که ما خانه کار داریم بیان و رواج و خصلت همشیرای ما این است که اون خانم میبرن به خانه خود میشانن، نان میتن، چای میتن، کانهای کونه و نوا برشان میتن، پول برشان میتن و او اصلا آمده میبینه که این خانه دالزش کجاست، سرای رفت آمدش کجاست، سرای دروازه اومیش کجاست، الماری ها ازی کجاست، قفل ده کجا انداخته شده. این تمام سیستم او میبرکت خود و بالاخره سارقین سر ازی خانه پلان میسازن و میان اونو عمل خود انجام میدن و بعضی هم از خود خیش و قوم و همچنان خود همی کوچه که 50 خانه 40 خانه 10 خانه در یک کوچه است حتما همکاری دارد با این سارقین که میاد این خانه را داخل میکنه.
افتخان باشنده ولایت غزنی گفت چند پیش خانه یکی از همسایه های آنها که صرف خودش، همسرش و چند طفل خردسال وی در خانه بودند دزدی شد و بالاخره صاحب خانه دانست که این کار به اثر راپور شخص بلدی صورت گرفته است.
4 نفر دزدا در خانه از او از دیوال تا شده بودند که زن و مرد در دور در یک اتاق بندی کرده بودند. تفنگ 2 میلی را 70000 افغانی عامل و لاکت طلا هم ز 300 کیچی بود امور هم دزدا برده بودند. دیوالش والا تا یک اندازه بلند بود لیکن نمی دزدا می راپور داشتن که این مردکات یک نفر هستند، دیگه مردا نیستند در این خانه.
اما شماری از کسان ظاهر آرایی، زیورات و سایر اموال قیمتی براخ دیگران کشیدن را عامل دیگر سرقت ها و یا اختطاف می دانند. زیبا کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قصه زنی را که به خاطر پوشیدن زیورات زیاد از سوی یک تاکسی دریور اختطاف شده بود چنین بیان کرد.
خانم بود که زیورات که در سر و گردنش بودند اینا می رفت به طرف خانه خیشاوندانشان. وقتی که اینا به تاکسی بالا میشن با استفاده از مو اسپری یا هر چیزی که پیشان بودن خانم بیوش میشه و همو زیوراتی که دست سر گردن این خانم میباشه کشیده میشه و دوباره این خانم را در گوشه مکریان میندازن. پیام به خانم های محترم یا جایی که مثلا در تاکسی میشینن اگر زیورات کنا استفاده میکنن یا چوریس یا گردن بند است یا انگشتر است میشه که اونا رو در دستکالشان بانن، یعنی اگر میپوشن مو سینهشان دراز باشه چوری خود بالا کنن و یا هم چادر خود در دور گردن خود بپیچن که تا زیورات از پنهان باشه و سبب از این نشه که در معرض خطر قرار بگیره.
مقامات امنیتی ولایت کابل با تایید این مسئله میگویند بعضی از خانم ها هستند که در یک محفل و یا هم در محضر عام زیورات زیادی میپوشند که این کار توجه همه را جلب کرده تا اینکه بعضی کسان به سرقت طلاهایش میپردازند. سیدا جان باشنده پلچرخی کابل در این مورد گفت به خاطر جلوگیری از سرقت ها شبانه پهره داری میکنند.
هر شب در مسجد که میرم یک کس گزارش میره امشب از ما دزدی شده، دیگر میایم امشب از ما دزدی شده. دولت نتونست که نمی رویشان بگیره، مجبور است مردم بیچاره با شو پیره خود میکنه. وقتی که مثال برق میره میبینیم که جای دیگه بس لین قطع کرده، لین برده. از طرف شو یک با دیگه تماس میگیریم که برق مثال قطع شوه دفتن تماس میگیریم که دوز آمده یا برق از طرف دولت کدام موارث پیدا کرده.
اما تعدادی هم میگویند که سارقان با استفاده از لباس نظامی به سرقت و دزدی منازل و اموال مردم میپردازند که آنان خواستار جمع‌آوری لباس های نظامی که در بازارها به فروش میرسند شدند. فرهاد باشنده پغمان ولایت کابل در این باره میگوید
یک نفر بود بخ کو خانشان مردم غریب $1,000 بود $1,500 بود قرض کردن یا گوسفند گرفتن مشوش مثل نفرای امنیت اول خود جور کرد 2 میلی بود امنیت بود متر کالا پوشیدن که ما خانه شما را تلاشی میکنیم طالب چیز یا فنچه اصلا چیز نباشه یا دروازه را باز کرد شوری خودشان پیسه ها را گرفتن برام خرجه خانه را پیدا نکرد شخصا خودم چیزی پیدا نکرد مجبور میشم یا دزدی کنم یا خود بکشم.
گفته می شود خانواده هایی که در مکرویان ها و یا حویلی ها زندگی می کنند باید در قدم اول دروازه ها و قفل های مستحکم ساخته و هم دیوارهایشان را به شکل مطمئن تر بسازند تا خانه هایشان از دزدی و سرقت در امان باشند. معاون قماندانی امنیه ولایت کابل:
دروازه خودم قفل های از واره به یک شکل خوبش تنظیم بکنند که سارق نتونن او را به آسانی باز بکنند. وقتی که از خانه خود نامی برن حتما همسایه پیشوی بلاک و پایان بلاک و بالا بلاک دارن، اونا را باید بخبر بکنن. سارقین بلاک ها که ما دستگیر کردیم کسی بوده که در بلاک زندگی میکنه. حاملی ها هم دروازه ها دارن، دروازه ها باید از پشت سر قفل شوه. وقتی که سارق میخواد یک شب داخل حولی شوه و از اولی دروازه را به سارقین دیگه باز بکنه، اما قدر مصارفی که ما در خانه میکنیم به کمی زیادتر مصارف سر دروازه بکنیم که دروازه ما باید درست باشه، دیوار حولی ما بالا باشه که سارقین نتونه از دیوار خود پرته.
آقای امین علاوه کرد با بعضی از دوستان و افرادی که در بیرون معامله دارید نباید آنها را به خانه هایتان مهمان بسازید، زیرا بنابر گفته او بعضن سرقت ها از این بابت به وقوع پیوسته است. اما شماری از مردم از افراد پلیس شکایت میکنند و میگن که در برخی از سرقت ها بعضی افراد پلیس دست داشته و آنان با سارقان همکاری میکنند. از معاون قماندانی امنیه ولایت کابل در مورد این که گویا بیشترین پلیس با سارقین همدست است پرسیدیم، وی با تایید این که پلیس هم مشکلات خود را داشته است توضیح میدهد:
ما ایراد نمی کنم که اما بالعموم پلیس در خدمتشان میرسه. پلیس ما چون جوان است، نو است و حکومت ما نو است، وقت زیاد کار داره که ما تعلیم و تربیت می سیستم و همکاری مردم پیش ببریم.
وی میافزاید: هرگاه مردم با مقامات پلیس همکار شده و راپور اشخاص مشکوک و غیر مسئول را به آنها دهند، سارقین به زودی دستگیر شده و از بسیاری موارد سرقت جلوگیری می شود. آقای امین گفت آنان کمیته مساجد را در اکثر نواحی شهر کابل تأسیس کردند که این کار هم می تواند از بیشتر سرقت ها جلوگیری کند.
مثال در یک حوزه کم از کم 80 مسجد داریم. در 80 مسجد ما 10 نفر کمیته جور کردیم. این افراد وظیفه رسمی ندارن، شهر نمیرن، بازار نمیرن، اکثرا مستفید هستند. نمرات خود دادیم برشان. در هر صبح وقتی در 80 مسجد 10 نفر بره و هر 10 نفر دو گزمه بکنه، شما اینو ضرب بکنیم به 300 و چند گزمه، هیچ به پلیس ضرورت نیست. اگر این همین چیز برای ما دوام کنه، ما پلیس خود جمع میکنیم در قرارگاه سرش داریم تربیه خود ادامه میدیم. دروس حقوقی را برشان میگیم که پلیس ما حقوق خودم بشناسه، حقوق مردم هم بشناسه و از حقوق مردم چطور باید دفاع بکنه و قانون چطور تطبیق بکنه.
اما معاون قماندانی امنیه ولایت کابل از بعضی خانواده ها شکایت کرده اظهار میدارد:
صاحب خانه وقتی که میدراید در خانه خود میبینه که دروازه باز است، دروازه را باز میکنه، وقتی میبینه باکس باز است میره باکس میبینه، روی باش فلانی چیزی ما برده فلانی چیزی، وقتی که تیم بررسی و تحقیقاتی ما میایه قطعا اوج برزو معلوم نمیشه، اما انگشت معلوم نمیشه، پله پا معلوم نمیشه، آثار علی معلوم نمیشه. وقتی که ما انگشت میگیریم میبینیم انگشت اون برادر ماست، او برادر این انگشت خودت برامده، خیر خودت سرقت کردی، نه ولی ما خودی بکست دیدم نیک چی برده. وقتی که یک سارق به داخل خانه ازی میشه، چون پیش از واسطه ناریه یا جاریه هست، مقامت نشان نتن، ساحه رو مخشوش نسازن، پلیس خبر بکنن.
با توجه به عدم احتیاط شماری از خانواده ها دیده میشود که ریشه این همه سرقت ها و دزدی نداشتن تعلیم و تربیت در نزد شماری از کسانی است که به مال دست داشته و کم خود قناعت نکرده، چشم به مال و دارایی دیگران می‌دوزند و تا زمانی که سطح تعلیم و تربیت در میان این مردم بالا نرود، قضایای سرقت و دزدی خانه‌ها و اموال مردم و دیگر مشکلاتی از این دست از بین نخواهد رفت. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت هم خوانده و هم دیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رعایت افضل صحت تا چه حد در خانواده ها مؤثر است و زمانی که اطفال مصاب به اسهالات می شوند از کدام راه ها به خاطر پیشگیری از اسهالاتشان استفاده شود؟ این مسئله در نمایشنامه ای که اینک تقدیم می شود تا جای روشن می شود. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری، زبیده و تمنا نقش بازی کردند.
الو خدا جان، الو دلم، الو
بی خدا شفیقه، چی شده که اصاب داره نالش داری؟ خدا خدا تو چی شده؟ اینجا نه دکتر است، نه دواز، نه شفاخانه است، او خدا میره کجا ببرم؟
مادر مادر ببینین کی آمده، سعی که یک دفعه خالم از کابل آمده. خاله این عزیز رو بیا.
آه بچه برو
بچه که مادرمشان چی شدن؟
چی میگی بچه؟ بیا ای طرف بده کن جولی کالا میشویم.
مادر چشمتان روشن، این سعی که خالم آمده بخیر از کابل.
کوه کجاست خالد؟ الله شکر خدا جان، چشمای ما روشن.
سلام علیکم خوار جان،
خوش آمدی،
خوب هستی؟
سلامت باشی؟
اولادو خوب هستن؟
شکر بخیر آمد، همگی خوب بودن؟
همگی خوب بودن،
با شکر،
زیاد به خدا یادم می آمدین.
خب بریم که بی جای سادستی، بریم خانه،
بریم پیشوین.
حالا دلکم.
اوکی جان خاله چیکار داره؟
سلام علیکم خاله جان.
و علیکم شفیقه جان، چرا مریض هستی یا چطو؟
نه خاله جان، اما تو دلم درد میکنه بخی.
خوارا گدی سوالات هیچ روز ندارم. یک روز یکیش مریض میشه، یک روز دیگه اش مریض میشه. این حال روز شفیقه را سایکو از صبح تا پای پاچش در تشناب مانده. هیچ نمیفهمم که ما چی کنم کتش.
دخترکم تو بر من بگو چی خوردی که تو دل درد میکنه؟
خاله جان من نمیفهمم. همین که از تشناب برآمدم دیدم که مادرم بولونی پخته میکرد. باز رفتم یک بولونی را گرفتم و خوردم. دیگه از اون وقت دلم درد گرفته.
اوه خو خو شفیقه جان، وقتی که از تشناب برآمدی به سگای دشوشتی که باز بولونی را خوردی یا نی؟
نی خاله جان، چرا به سخت میشتم خاله جان؟
بیبی بچم خو خیره، تو بخیز خوراک، یک کمک آجوش و یک کمک نمک و بروم امراض بیار که من یک ذره سیروم جور کنم بر دختر بتم گل واره جور میشه.
اینم یالا میرم دستی همین کل چیزا برات میارم. مشم گده خواه و نمک دخترم خواه جور شد، خدا خودش میفهم.
ببینی خاله جان، اول بیخی جور شدیم.
خوب شد بچیم.
خیر ببینی خوار که طرف ما آمدی. خدا تو را سر وقت دخترم رسان. اگه نیچ تو میکردیم
آخورک، اگه کدوم وقت دگام اولادکا همی رقم دلدرد و احسال میشدن و زیاد تشنام میرفتن، باز خودت دست بکار شو و چار گلاس او جوش بگی که سرد شده باشه، امرای بوره و نیم قاشقک نمک در یک چیز برد و 24 ساعت برشان بته، یعنی یک شبانه روز برازی که دوتا یک حالت که دلدرد شون و زیاد زیاد تشنام برن او وجودشون کم میشه، باز بوره که خوردن اونه گل واره جور میشن.
الو خور جان، قربان دستای، اگه نی نمیفهمیدم که چی برش بتم که جور شوه.
من فهمیدم خاله جان که دیگه هر وقتی که از تشنام برآمدم دستای خود که صابون بشه. یا
شنونده های گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
شنونده های رادیو زودی و خاصتاً ورزش دوستان، سلام بر همه ایتان. با امید این که از صحت‌مندی کامل برخوردار باشید، با یک برنامه دیگر ورزش با میزبانی منجوبین احمدی خوش آمدید. تازه ترین رویدادهای ورزشی این هفته کسب 3 مدال برنز از مسابقات آسیایی کره جنوبی توسط ورزشکاران افغان.
بسیار زیاد خوشحال هستیم که امروز بازم قوم سیم شدیم در آسیا.
و همچنان کرکت بورد افغانستان در نصاب تعلیمی معارف کشور جایگزین گردید.
دیدی ترون پر بنسرد و دی کرکت لپر نصاب جوریگی.
تا لحظات دیگر در این موارد با جزیات خواهید شنید. اما در آغاز خبرها. اولین دور مسابقات انتخابی فوتبال ساحلی افغانستان با قهرمانی تیم قرن 21 خاتمه یافت. در فاینال این مسابقات تیم قرن 21 3-2 با شکست تیم اردو توانست قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. راهلا رستگار، مسئول برگزاری این مسابقات، بر رادیو زدی گفت در این مسابقات 16 تیم اشتراک نموده بودند که در 4 گروه میان هم به رقابت پرداختند. این مسابقات که در پروژه گل فدراسیون فوتبال برگزار شده بود، هدف آن شناسایی چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی فوتبال ساحلی گفته شده است. کاروان ورزشی افغانستان از مسابقات کره جنوبی بعد از ظهر روز دوشنبه با کسب مقام سوم و 3 مدال برنز در دو رشته به کشور برگشتند. سمید ریامر، اطلاعات کمیته ملی المپیک، برای رادیو زدی گفت این مسابقات با اشتراک 45 کشور آسیایی برگزار شده بود که از افغانستان 3 ورزشکار توانستند در دو رشته ورزشی سنوکر و مویتای 3 مدال برنز به دست آورند. در این مسابقات تیم ملی فوتسال افغانستان نیز حضور داشت که در دو بازی با شکست از سوی تیم‌های قطر و ازبکستان روبرو گردید. این بازی‌ها که در ده رشته ورزشی برگزار شده بود، بعد از بازی‌های المپیک جهانی بلندترین سطح بازی‌ها را دارا می‌باشد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و کرکت بورد افغانستان میگوید تلاش میکند تا سال 2015 میلادی عضویت شورای بین‌المللی کرکت را کسب کند. نور محمد مراد، رئیس جایبی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو زدی گفت که جامعه جهانی تعهد نموده که این کشور را در راستای به دست آوردن این هدف همکاری کند. کرکت بورد افغانستان با تازگی عضویت درجه دوم شورای بین المللی کرکت را به دست آورده است. قسمی که در خبرها شنیدید، کاروان ورزشی افغانستان از مسابقات آسیایی که در کره جنوبی برگزار گردیده بود بعد از ظهر روز دوشنبه با کسب مقام سوم و سه مدال برنز در دو رشته به کشور برگشتند. این مسابقات در 10 رشته ورزشی برگزار شده بود که ورزشکاران افغان در 3 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در آن شرکت نموده بودند. با گفته مقام های کمیته ملی المپیک، این مسابقات با حضور بیش از 45 کشور آسیایی برگزار شده بود که پس از بازی های المپیای جهانی بلندترین سطح بازی ها را دارا می باشد. فرشته صادق پور جزئیات بیشتر را در این مورد برایتان دارد.
سالی محمد محمدی سنوکر باز افغان توانسته است با شکست کشورهای مختلف آسیایی در این مسابقات افغانستان را در ردیف سوم جدول درجه بندی این مسابقات در بخش سنوکر قرار دهد. محمدی در این مسابقات توانست یک مدال برنز به دست آورد.
کوریا بود، هند بود، چینا بود. دیگر مسابقات تیمی داشتیم که بسیار سخت مسابقه بود. بسیار زیاد خوشحال هستیم که امروز بازم قوم سوم شدیم در آسیا.
در این حال نرگس خالقی و بصیره هزاره دو ورزشکار دیگر افغان در بخش موی تای توانستند دو مدال برنز کسب کنند.
با شکست کشور عراق تونستم مدال برنز بگیرم. تقریبا حدود یک ماه بود که ما قرنطینه قرار گرفته بودیم.
حریف اول خود که از ازبک بود، دوستم شکست بدم. خوشبختانه مشکل ما نداشتیم و سفرمون بسیار خوشی بود.
عبدالجمیل محمدی مربی تیم ملی موی تای افغانستان میگوید که برای حضور در این مسابقات ورزشکاران از قبل تحت قرنطینه و از آمادگی خاص برخوردار بودند.
مدیریت سالم، تمرین مداوم که ورزشکاران ما داشت، توکل به خدا و دعای مردم ما. بیش از یک ماه تیم ما قرنطینه بود، روز 4 ساعت تمرین داشتن، تمرین خوب سپری کردن و خوشبختانه در مسابقات هم مسابقات صد مسابقات خیلی بالا بود. 44 کشور شرکت کرده بود، ورزشکارای ما شما خیلی خوب درخشید.
این مسابقات که در 10 رشته ورزشی برگزار گردیده بود، ورزشکاران افغان در 3 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در آن شرکت نموده بودند. در این مسابقات تیم ملی فوتسال افغانستان نیز شرکت نموده بود که در دو بازی با شکست از سوی تیم‌های قطر و ازبکستان روبرو گردید. با گفته مقام‌های کمیته ملی المپیک افغانستان، این مسابقات با حضور بیش از 45 کشور آسیایی برگزار گردیده بود که پس از بازی‌های المپیایی جهانی بلندترین سطح بازی‌ها را دارا می‌باشد.
کرکت به شکل یک مضمون در نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان جایگزین گردید. توافقنامه عضویت کرکت در نصاب تعلیمی معارف به روز دوشنبه میان مقام‌های وزارت معارف و کرکت بورد افغانستان به امضا رسید. مقام‌های وزارت معارف گفتند که پس از این کرکت در تمام مکاتب به شکل یک مضمون رسمی، طور نظری و عملی تدریس می‌گردد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر این موضوع با شماست.
پس از این کرکت از یک سو به شکل مسلکی تقویت و گسترش می‌یابد و از سوی دیگر برای شاگردان در کنار تعلیم زمینه خوب ورزش و تفریح فراهم می‌گردد. بر اساس یک توافقنامه میان مقام‌های وزارت معارف و کرکت بورد افغانستان، کرکت در نصاب تعلیمی وزارت معارف شامل گردید. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی وزارت معارف، گفت در کنار ورزش‌های سالم دیگر در مکاتب بعد از این کرکت نیز با امکانات مسلکی گسترش می‌یابد.
بر اساس قانون به کرکت یک نصاب ساخته می‌شود که این نصاب در تمامی مکاتب کشور تطبیق می‌شود. برای تداوم کرکت در بخش دختران و هم پسران تیم‌ها تشکیل می‌شوند و هدف را که در کنار تعلیم داریم، مساعد ساختن زمینه تربیت جوانان به ورزش است.
بر اساس معلومات کرکت بورد، این بورد در 34 ولایت افغانستان نمایندگی دارد و حدود 170 هزار جوان در این رشته تمرین می کنند. نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد، گفت کوشش می گردد تا به این رشته ورزشی یک نصاب جامع تعلیمی ترتیب شود.
تدریسی مواد جوړولو کې
بده برای آماده ساختن مواد تدریسی میان ریاست تربیت بدنی وزارت معارف و کرکت بورد افغانستان یک کمیته مشترک تکنیکی ساخته خواهد شد تا یک نصاب تعلیمی را آماده سازد و سپس به خاطر تطبیق نصاب یاد شده کار خواهد کرد. ان شاء الله سر از فردا به خاطر تشکیل کمیته هر دو اداره جلسات خواهند داشت تا کمیته یاد شده پلان تطبیقی را ارائه نموده و آن را به پیش ببریم.
تعداد از بازیکنان این رشته میگویند برای تمرین و مسابقات میدانهای مناسب ندارند. اما کرکت بورد افغانستان میگوید که تصمیم دارد به زودی در تعداد از ولایت افغانستان میدانهای ورزشی کرکت را با معیارهای بین المللی اعمار کند.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.